صبحانه با خبر.
خوب نخوابیدید؟ شب بعدی رو گذروندید؟ حوصله بلند شدن نداریم؟ به هر حال ساعت 7 صبح مجبورین که از لحاف و پتو و تشک دل بکنیم. آفتاب بیرمق تهران رو دود گرفته، هوای شهر شما آلوده، خواب بد دیدین، حال خوردن صبحونه این موقع رو ندارین. خب همه اینا درست، ولی حتی اگه از دنده چپ هم بیدار شده باشین چاره ای نیست، یک روز دیگر رو باید شروع کنید، چه دنیا به کامتون باشه چه نباشه. پس چای رو که دم میکنید، از پنجره که بیرون رو نگاه میکنید و هوای پر از دود و دم رو تو روی هاتون فرو میکنید، به سریال غمگین دیشب که فکر میکنید و زیر دوش آب گرم که تلاش میکنید بیدار بشین، با رادیو فردا همراه باشید. سعی میکنیم تا وقتی که آماده میشیم برای سر کار یا مدرسه یا دانشگاه رفتن، برای بیرون رفتن، تا حد ممکن بهتون بگیم از دیشب که خواب بودید چه اتفاقایی افتاده. سعی میکنیم با موسیقی های تازه بین خبرها و گزارش ها موتورتون رو برای شروع یک روز دیگه روشن کنیم. صبحتون بخیر، اینجا پراگ، صدای ما رو در شرایط 5 درجه سانتیگراد زیر صفر میشنوید، به رادیو فردا گوش میکنید و این برنامه صبحانه با خبر هست. برای شما چندین برنامه داریم، برای شمایی که قراره یک روز شلوغ رو شروع کنید، یک روز پرتنش توی یک شهر شلوغ، برای شما که وقت ندارید به همه خبرها توی این روز پرشر و شور سر بزنید، برای شما کلی خبر و مصاحبه و گزارش و تحلیل و موسیقی فراهم کردیم که وقتی صبحانه رو میل میکنید تا وقتی حاضر میشید و حتی توی ماشین میشینید در مورد ایران و جهان تا حد ممکن بروز بشید. آزاده اسدی هستم و در طول 90 دقیقه آینده از همینجا از استودیو رادیو فردا توی یک شهر پوشیده از برف و دور از شما، شما رو همراهی میکنم. اسم این برنامه صبحانه با خبر هست. تا به نون و پنیر و سفره صبحونتون فکر میکنید، طبق رسم رادیو فردا اول سری میزنیم به اخبار و بعد هم با هم مرور میکنیم بخشای مختلفی رو که براتون بچه های ما آماده کردن حین صبحانه خوردن شما. نوشین سید حسینی که از نیمه شب اینجاست و داره خبر تهیه میکنه و هر یک ساعت هم خبرها رو براتون خونده. نوشین، میگن بی خبری خوش خبریه، ولی تو کار ما بی خبری خیلی بد خبریه، نه؟
دقیقاً اصلا مگه میشه آدم خبر بد نداشته باشه؟
امشب شب خوبی بود برات؟ یعنی خوب شبه بود یا بد شبه بود توی این؟
والا راستش ازده هر شب شب بده است، ولی خب به هر حال
به تو که میرسه خبرو تموم شده دیگه، بچهای قبلی زدن همه خبر رو،
تقریبا میشه همینو گفت. درسته، دقیقاً
تو باید بکنی برسی به خبر. به هر حال یه چند ساعتی هستش که داری دنبال خبر میگردی، ترجمه میکنی، تنظیم میکنی، چند بارم اومدی خبرو رو خوندی تو استودیو. چه خبرایی تو دستت هست بعد از اینکه بریم کامل بشنویمشون؟ البته برامون بخونی
خبرو رو. اگه بخوام خیلی کوتاه برات بگم، یکی شروع مذاکرات هسته‌ای در ژنو هست که امروز تولید کیک زرد در ایران هست و البته اسناد تازه‌ای که بازم ویکی‌لیکس روی میز گذاشته.
پس دو تا خبر اصلی باز هم در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه.
دقیقاً، باز هم
دو تا گزارش اصلی امشبمون هم هست. از حالا بعد وعده‌شو بدم. پس ما با نوشین هستیم تا چند دقیقه آینده خبرها رو با نوشین بشنویم، بعد برنامه‌های دیگه امروز صبح رو با هم مرور می‌کنیم.
متشکرم آزاده. من در این ضمن به تو و شنونده های رادیو فردا که از الان به ما پیوستن سلام و صبح بخیر میگم و خبرها رو براشون میخونم. شامگاه یک شنبه هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی برای گفتگو با نماینده گروه 5+1 وارد ژنو در سوئیس شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب که بیش از یک سال است متوقف مانده بود، امروز و فردا بین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در این مذاکرات از سر گرفته می‌شود. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، علی آهنی معاون وزارت خارجه و همچنین ابوالفضل زهره و علی باقری، دو تن از معاونان شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی را همراهی می کنند. و اما بشنویم خبری درباره تولید کیک زرد. ایران میگوید برای نخستین بار توانسته است در داخل کشور کیک زرد تولید کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری با اعلام این خبر گفت که این محموله از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس تولید و به مجتمع هسته‌ای اصفهان منتقل شده است. ایران تاکنون در فعالیت‌های هسته‌ای خود از کیک زردی استفاده می‌کرد که پیش از انقلاب از کشورهای خارجی خریداری کرده بود. و ما باز هم اسناد تازه ویکیلیکس. بر پایه اسناد تازه‌ای که وبسایت ویکیلیکس روز یکشنبه منتشر کرد، یمن با وجود اینکه می‌دانسته است هواپیمای جاسوسی سقوط کرده آمریکایی بوده، آن را ایرانی معرفی کرده بود. سال 2007 یک فروند هواپیمای جاسوسی در یمن سقوط کرد که در پی آن مقام‌های یمنی آن را متعلق به ایران معرفی کردند و تهران را به جاسوسی در آن کشور متهم کردند. اما بنابر اسناد تازه منتشر شده ویکیلیکس، واشنگتن مقام‌های یمن را در جریان جزئیات سقوط هواپیمای جاسوسیش قرار داده بود. رویکرد آمریکا نسبت به عربستان سعودی موضوع بخش دیگری از اسناد تازه منتشر شده ویکیلیکس است. بر پایه یکی از این اسناد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا عربستان سعودی را بزرگترین منبع مالی گروه‌های تروریستی در جهان دانسته بود. آمریکا هنوز درباره این گزارش واکنشی ابراز نکرده است، اما پیش از این خانم کلینتون افشای گزارش‌های محرمانه دستگاه دیپلماسی آمریکا را محکوم کرده و اقدام ویکیلیکس را حمله به منافع ایالات متحده و جامعه جهانی خوانده بود. و در واکنش به این خبر، آمریکا اعلام کرد که خبر تولید کیک زرد در ایران به نگرانی‌های تازه‌ای دامن می‌زند. آزاده،
مرسی نوشین سید حسینی. تا بری و یک گلوی تازه کنی و دوباره کمتر از نیم ساعت دیگه باز باهات باشیم برای خبرهای تازه تر. و اما منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید تو این صبح پاییزی دوشنبه در آذر ماه؟ بالاخره انتظار تموم شد. بعد از بیش از یک سال کش و قوس، بالاخره هیئتی از ایران برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 وارد شهر ژنو در سوئیس شد. مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران، چه پیشنهادهایی مطرح میشه؟ کی شرایط رو میپذیره؟ چه شرایطی قابل تغییره؟ کی لج میکنه؟ کی بازی میکنه؟ کی روی حرفش میسته؟ اصلا درباره چی بحث میشه؟
ایران میگه که ما به ایش اجازه نیستیم در سر مسائل اتمی صحبت کنیم، دستا که تنقه است کشورهای 5+1 فقط موضوع اتمی چی دیگه نیست.
16 آذر روز دانشجو و دانشجویانی که با فعالیت‌های اعتراضی اونها هر سال برخورد میشه. روز دانشجو و دانشجویان در بند.
فرمان برخورد با دانشگاه از مراکز خیلی بالاتر از دولت احمدی نژاد صادر میشه و به نظر من نهاد ولایت فقیه نهادی هستش که با دانشگاه مستقل سر سازش نداره.
کیک زرد، خودکفایی ایران در تولید کیک زرد، درست همزمان با برگزاری نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران. آیا ایران وارد مرحله تازه‌ای در برنامه هسته‌ایش میشه؟
در حقیقت یک حرف تبلیغاتی خودکفا در مورد تأمین کیک زرد نیاز به این داره که ما به اندازه کافی سنگ اورانیوم خام داشته باشیم.
ورود صدها کاربر ایرانی به صفحه نیروی دریایی آمریکا در فیسبوک. چرا نام خلیج عربی رو به جای خلیج فارس به کار برده اید؟ این سوال کاربران ایرانی از آمریکایی هاست در نیروی دریایی کشورشون.
اگر الان یه دستگاه عمده آمریکا این روش رو تغییر داده، باید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه، یعنی که یک سیاست جدید در واقع آمریکا پیش بره.
تورم دو رقمی در ایران، افزایش قیمت‌ها و آمار تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد خبرهای بد اقتصادی. رکورد شکنی گوجه فرنگی در گرانی، گوجه فرنگی کیلویی 3000 تومان توی بعضی از شهرها، همینطور فیش‌های برق چند میلیون تومانی در استان بوشهر. مداحان معترضان بعد از انتخابات رو یزیدی معرفی کنند، این رو امام جمعه موقت تهران گفته، روزنامه کیهان هم چاپ کرده. 5000 پروژه اقتصادی در دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، سپاه و فعالیت‌های فراوان اقتصادی در سطح کشور. در 90 دقیقه از برنامه‌های این صبح پاییزی در 15 آذر ماه، بیشتر از اینها میشنوید اگه همینطور روی خط صبحانه با خبر رادیو فردا بمونید. اولین گزارش ها و گفتگوهای این ساعتمون باز هم باید بریم سراغ بحث پرونده هسته‌ای ایران. بیشتر از یک ساله که بین مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 فاصله افتاده. اما امروز دوشنبه روزی هست که قراره بعد از این همه مدت وقفه در گفتگوهای دو روزه در ژنو این مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه. مدت ها در مورد اینکه چه زمان این گفتگوها انجام بشه و چه مکانی برای این نشست تعیین بشه بحث بود، از استانبول گرفته تا اتریش و عاقبت هم ژنو در سوئیس برای این مذاکرات تصویب شد. اما در همین راستا بحث های مختلفی هم در مورد موضوع مذاکرات مطرح شده. ایران گفته بود که درباره مذاکرات هسته‌ای تو این نشست بحثی نمی‌کنه. البته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده که موضوع بحث تو این نشست قابلیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران باید باشه. به هر حال با گذشت ماه‌ها، همین چند ساعت پیش سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همراه با هیئتی برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 وارد شهر ژنو شد و نکته تازه البته این هست که در این سفر آقای متکی رو چند مقام عالی رتبه جمهوری جمهوری اسلامی همراهی می‌کنند. ابوالفضل زهروند و علی باقری معاونین شورای امنیت عالی ملی و علی آهنی معاون اروپای وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در فرانسه تو این هیئت حضور دارن که به نظر میرسه ترکیب جدیدی باشه. اما نکات نشستی که تا ساعت دیگه در ژنو شروع میشه و محورهای این مذاکرات رو از زبان رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا بشنویم که به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میده.
تفاوت این مذاکره با مذاکرات قبلی اینه که یه مقدار ایران از اول این پیشنهاد کرد و بعداً در مورد محل مذاکرات البته پیشنهاد ایران قبول نشد، باز هم ایران قبول کرد که به ژنو بیاد به جای ترکیه. بنابراین به نظر میاد که ایران اصرار داره که این مذاکرات انجام بشه. از طرف دیگه ایران میگه که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم بر سر مسائل اتمی صحبت کنیم، درسته که تناقض کشورهای 5+1 فقط موضوع اتمی چی دیگه نیست. بنابراین این میمونه یکی از اسرار جمهوری اسلامی که هدفشون از این مذاکره چیه.
پیشبینی شما در مورد این مذاکرات چی هست آقای نفیسی؟
یا این است که ایران از یه طرف در مطبوعات غیرزالک اظهار میکنه که به هیچ وجه حاضر نیست درباره مسائل اتمی صحبت کنه، ولی در واقع ممکنه اصلی هم که میخواد صحبت کنه همین مسائل اتمی باشه. بارها دیدیم که یک حرفی زده میشه و حرف دیگه عمل میشه و این اصراری که ایران داشته برای برگزاری این جلسه ممکنه واقعا برای این باشه که ایران این دفعه یک پیشنهاد جدی رو روی میز بگذاره علی‌رغم تمام حرفای منفی که میزنه. یک، ولی البته یک چیز دیگه هم که بسیار نزدیک به ذهن این است که ایران منظورش این باشه که از این موقعیت باز استفاده کنه، قوقاسالاری بکنه و اقدار درباره اینکه باید اسرائیل خلع سلاح اتمی بشه صحبت کنه و اینجور مسائل کلی که دائما لغلغه زبان دولت احمدی نژاد بوده. و این اگر که دیدیم که ایران فقط همین حرفای کلی رو عنوان کرد، باعث این را هم در زمره همون کارهایی بذارم که فقط برای جلب توجه جهانیانه.
آقای نفیسی، چند روز پیش نشست شورای حکام بود و آقای آمانو اعلام کرد که ایران به تعهدات بین المللی خودش عمل نکرده و با آژانس همکاریهای لازم نکرده، بنابراین نمیشه خیلی از برنامه اتمی ایران دفاع کرد. از طرفی خانم اشتون هم گفته که محور اصلی مذاکرات توانمندی نظامی برنامه هسته‌ای ایران هست. با توجه به این زمینه‌ای که وجود داره در اعضای شورای امنیت در گروه 5 به علاوه 1، شما فکر می‌کنید این گفتگوها به چه سمتی پیش بره؟
اولا باید من اشاره کنم که یک اشاره به این یوکامانا شده بود در این مذاکراتی که افشا شد از طریق ویکی‌لیکس و مثل که اشاره شده بود که خب این به نحوی طرفدار آمریکاست. اینو باید ما انصافا در هر تحلیلی بگنجونیم، کما اینکه رئیس قبلی آژانس آشگارا از ایران حمایت میکرد. بنابراین صحبت ها که اصلا رؤسای آژانس میشه کاملا سیاسی است و جنبه بی‌طرفانه به نظر من نداره. این یک. یکی دیگه این که اصولاً برخوردی که آژانس میکنه با ایران از زمانی که آمانو رئیس آژانس شده به نظر میاد که برخورد خیلی قاطع‌تر و تندتری باشه و کاملاً برای عقیده استواره که ایران در جهت نظامی داره حرکت میکنه و قصد صلح‌آمیز از گسترش صنایع اتمی نداره. من تصورم این است که برخوردی که آژانس با ایران خواهد کرد، یعنی برخوردی که 5+1 یعنی با ایران خواهد کرد در این جلسه، شاید یه مقداری ما رو به تعجب واداره. یعنی به این معنا که اگر ببینن که ایران باز حرفای کلی میزنه و تفره میره، شاید مثلا ملاقات ها خیلی خیلی کوتاه و سریع انجام بگیره و مطابق برنامه پیش بینی شده هم انجام نشه و اروپا و آمریکا مخالفت خودشون رو با ختم سریع این جلسات به دنیا و به ایران نشون بده.
نشستی که تا چند ساعت دیگه در ژنو برگزار میشه بین هیئت ایرانی و همینطور گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قراره در این نشست بحث بشه و این موضوع گفتگوی مهداب وحیدی راد از رادیو فردا بود با رسول نفیسی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بریم یه موسیقی بشنویم، یه ذره از این فضای پرونده هسته‌ای بیایم بیرون، یه کمی فضای صبحانه با خبری بیشتری پیدا کنیم و بشنویم از علیرضا عصار که حتما اگر اهل موسیقی پاپ ایرانی باشید اسمش رو شنیدید و احتمالاً شاید توی کنسرت‌هاش هم شرکت کرده باشید. آقای عصار اوایل پیانو میزد. علیرضا عصار اولین آهنگش ایدانه بود که با شعری از مولانا برگزارش کرد و فؤاد حجازی آهنگسازی کارش رو انجام میداد. اما برخلاف تصور بعضی‌ها اولین کنسرت علیرضا عصار به عنوان خواننده نبود، به عنوان نوازنده پیانو بود در سن 16 سالگی در سال 1370. علیرضا عصار در رشته حقوق تحصیل کرده و فعالیت هنریش رو 12 سال پیش شروع کرد. عصار در این بین تبدیل به یکی از چهره‌های آشنای موسیقی پاپ ایران شده. یکی از ترانه‌هاش رو بشنوید، ای عاشقان.
عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش، بزم است و رقص است و طرب مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن، مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی، ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی، معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش، چشم دوستان آری به چشم دشمنان، می سوزم از سودای او، این شعله را افزون کنی، چندان که خونم در سبو از روح و جانم می رود، ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنی، ای عاشقان از قلب من ایمانه ها
عاشقانه یا عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. مشهود من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعی.
آهنگ ای عاشقان رو شنیدید از علیرضا عصار، خواننده معروف پاپ ایرانی. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، یک موضوعی رو باید حتما تاکید کنم که وقت زیادی ندارین برای انجام این کار. فراموش نکنید که از ساعت 7:30 همین بامداد، همین صبحی که در اون هستید، به وقت ایران موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اما صبح ها بعضی وقتها جلوی کیوسک روزنامه فروشی وایستادن و دید زدن تیترها هم به هر حال یه حالی داره. اگه هوا سرد باشه البته، یا عجله داشته باشین، یا اگه اصلا وقتی برای اینجور کار رو نداشته باشین، بد نیست سراغ یه جاهایی برید که یه خلاصه ای از روزنامه ها رو پیش روتون میذارن. مثلا همینجا توی رادیو فردا شهرام رفیع‌زاده در تورنتو ساعتی پیش کمک کرد تا همینطور روی صفحه اول و تیترای درشت روزنامه های صبح دوشنبه دید بزنیم و گپ بزنیم.
از میان مطبوعات.
صبح خیلی شهرام رفیع‌زاده عزیز، حالتون خوبه؟
خیلی متشکر آزاده خانم، صبح شما هم بخیر.
صبح پاییزی ما در واقع صبح زمستانی شما محسوب میشه به خاطر آب و هوای تورنتو.
بله.
آقای رفیع‌زاده، امروز دوشنبه، آیا تیتر یک و صفحه اول روزنامه ها مورد مشترکی با هم داشتن یا به موضوع مشخص یکسانی پرداخته شده؟
تیتر یک ها شاید نه، ولی یک موضوع مشخصی در چند روزنامه من دیدم که بازتاب داشته و اون فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران هست که دو روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان در این باره گزارش های منتشر کردن. روزنامه دنیای اقتصاد از قول فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گزارش داده که این قرارگاه 5000 قرارداد و پروژه رو از دولت تحویل گرفته و در حال اجرای اون هست. و همزمان روزنامه خراسان هم گزارشی از عملکرد قبلی سپاه در زمینه بازسازی مدارس منتشر کرده و نوشته که به رغم گذشت 4 سال از اختصاص 4 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی مدارس فرسوده، تنها 10000 کلاس از 127000 کلاسی که قرار بود بازسازی بشه کارش به پایان رسید.
در مورد آلودگی هوای تهران که دیگه این روزا همه روزنامه ها می نویسن، اما امروز روزنامه آرمان نوشته که بهمن کشاورز که وکیل و حقوقدان معروفی هم هست، اعلام کرده که دولت باید به مردم خسارت آلودگی هوا بده.
بله همینطور است. آقای کشاورز با توجه به یک اصل حقوقی که تأکید داره بر این که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بمونه، در روزنامه آرمان یادداشتی نوشته که ضرر و زیانی که مردم از بابت آلودگی هوا تحمل میکنن که گاهی حتی به مرگ هم ختم میشه باید از سوی دولت جبران بشه. ایشون در این حال تاکید کرده که جرم فقط فعل نیست، بلکه ترک فعل هم جرم هست. بنابراین دولت همین که کاری برای پیشگیری از آلودگی هوا و اجرای قوانینی که مربوط به حفظ محیط زیست هست انجام نمیده، مجرم هست و بنابراین مردم میتونن از دولت شکایت بکنن و خسارت دریافت بکنن.
چند روز مونده به عاشورا و تاسوعا و دهه اولیه محرم و روزنامه کیهان هم تیتر زده که امام جمعه موقت تهران از مداحان خواسته که معترضان بعد از انتخابات رو یزیدی معرفی کنن.
آقای احمد خاتمی اینطوری که روزنامه کیهان نوشته، در طی سخنانی از مداحان خواسته که در حین مراسم عزاداری ایام محرم بر علیه معترضان پس از انتخابات تبلیغ بکنن و از جمله اونها رو یزیدی معرفی بکنن. ایشون گفته کلن اون چیزی که در سال 88 اتفاق افتاده رو ما باید یک فتنه یزیدی برای مردم معرفی بکنیم و در قبالش آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر و ولی فقیه و اون کسی که نقش امام حسین رو بازی کرده معرفی بکنیم.
آقای رفیع‌زاده ممنونم، فعلا که نگاهی داشتیم به صفحه های اول روزنامه های صبح دوشنبه، ولی دوباره برمیگردیم میایم سراغ شما و در مورد اخبار استان ها باهاتون صحبت میکنیم. خبرهای استانی رو هم تا چند دقیقه دیگه البته میشنوید باز هم با شهرام رفیع‌زاده، اما بریم سراغ برنامه بعدیمون. اول صبح سر صبحونه است، در مورد ورزش هم بشنویم دیگه با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران تایید کرد سه نفر از چهره‌هایی که در پارتی شبانه توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند جزو خانواده فوتبال بودند. مهدی تاج عصر دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که گزارش کاملی از فرماندهان نیروی انتظامی در خصوص پارتی شبانه به دست ما رسیده که با تکمیل جزئیات و مستندات لازم به آن رسیدگی خواهیم کرد. دو شب پیش ماموران نیروی انتظامی تهران با هجوم به چند میهمانی شبانه چندین نفر را دستگیر کردند که سه نفر از فوتبالیست‌های تیم‌های لیگ برتری در بین دستگیر شدگان هستند. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال این بازیکنان به غیر از محکومیت قضایی از 1 تا 3 سال بازی در مسابقات فوتبال ایران نیز محروم خواهند شد. تیم ملی هاکی مردان ایران عصر دیروز در فینال مسابقات هاکی بین المللی روسیه در ضربات پنالتی 9-8 تیم اتریش را شکست داد و به عنوان قهرمانی این بازی ها رسید. تیم هاکی ایران خود را برای مسابقات جام جهانی 2011 لهستان آماده می کند. ایران در این بازی ها با تیم های آمریکا، روسیه، انگلیس، اتریش و جمهوری چک همگروه است. تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال ایران روز گذشته در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا با 3 گل در مقابل چین تایپه مغلوب شد. این مسابقات در شهر بانکوک پایتخت تایلند در جریان است و تیم دختران ایران در اولین بازی خود 4-2 به ویتنام باخته بود. ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدار به مصاف تیم دختران تایلند میزبان می رود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران هواداران تیم پرسپولیس را به دلیل تخلف در دیدار این تیم در برابر سپاهان به 1 جلسه محرومیت تعلیقی از دیدن بازی این تیم محکوم کرد. همچنین باشگاه پرسپولیس باید 10 میلیون تومان جریمه نقدی نیز به فدراسیون پرداخت کند. و خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هرالد تریبون چاپ استرالیا گزارش داد که زین الدین زیدان بابت حمایت از میزبانی قطر در جام جهانی 2022 مبلغ 15 میلیون دلار از مقامات ورزشی این کشور پول دریافت کرده است. قطری ها حدود 2 ماه پیش در شهر دوحه بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین را برگزار کردند که در این دیدار چهره های سرشناسی مثل سر الکس فرگوسن و زین الدین زیدان نیز به عنوان میهمانان ویژه حضور داشتند. قطر برای به دست آوردن میزبانی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 با سرمایه گذاری فراوان موفق شد نظر موافق کمیته اجرایی فیفا را جلب کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم از خبرهای ورزشی با فریبرز غریب. امیدوارم که شما محل ورزش رو اینها باشید. من که خیلی تلاشم رو میکنم، خیلی وقتا البته نمیشه، اول صبح مخصوصا یه مقدار آدم ترجیح میده کارهای دیگه بکنه اول صبح، ولی ورزش رو عقب بندازه. قبل از اینکه بریم سراغ بخش دوم، نیمه دوم صبحانه با خبر که تا کمتر از 1 دقیقه دیگه شروع میشه، دوباره اعلام میکنم که فراموش نکنید از ساعت 7:30 صبح که همین چند دقیقه چند ثانیه دیگه بهش میرسیم، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز همینطور صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. با ما همراه بمونید تا ثانیه های دیگه که وارد نیمه دوم صبحانه با خبر میشیم، و تا اینجا اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13.
این رادیو فرداست.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام میکنم دوباره به شما. اگر از همین الان با ما همراه شدید، در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران ما با شما هستیم. از استودیوی رادیو فردا در پراگ، آزاده اسدی هستم و شما رو تا یک ساعت دیگه همراهی میکنم. نیم ساعت از برنامه های ما تا این موقع گذشته، خبرها، تحلیلها و گزارش های مختلف رو توی نیم ساعت اول شنیدید، اما با ما باشید توی این نیم ساعت دوم و همینطور نیم ساعت سوم. ما باز هم مروری داریم بر خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگه در مورد مسائل روز ایران و جهان. بریم با نوشین سید حسینی باشیم تا ببینیم که با دست پر اومدی دوباره دیگه.
قطعاً
خبر تازه هم آوردی با خودت. پس شروع کن.
شامگاه یک شنبه هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی برای گفتگو با نماینده گروه 5+1 وارد ژنو در سوئیس شدند. مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب که بیش از یک سال است متوقف مانده بود، امروز و فردا بین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در این مذاکرات از سر گرفته می شود. اما یک خبر داخلی. ایران میگوید برای نخستین بار توانسته است در داخل کشور کیک زرد تولید کند. در یک برسالهی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در کنفرانسی خبری با اعلام این خبر گفت که این محموله از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس تولید و به مجتمع هسته‌ای اصفهان منتقل شده است. اما واکنش آمریکا. در واکنش به این خبر آمریکا اعلام کرد که خبر تولید کیک زرد در ایران به نگرانی‌های تازه‌ای دامن می‌زند. مایک هامر از مقام‌های کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه گفت این اقدام ایران در زمانی که باید به نگرانی جامعه جهانی پاسخ دهد، سوالات تازه‌ای را درباره انگیزه تهران از پیگیری برنامه هسته‌ایش ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی در همین بخش خواهید شنید. اما بشنویم از فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی از تصویر به گفته او سران فتنه در اتاق‌های سربازان نیروهای تحت فرماندهیش در سال گذشته خبر داد. سرلشکر عطاالله صالحی در سخنانی که روز یکشنبه در گردهمایی مسئولان واحدهای امر به معروف و نهی از منکر ارتش ایراد کرد، در اشاره به رویدادهای سال گذشته گفته است که در اتاق‌های برخی از سربازان عکس به گفته او سران فتنه نصب بوده است. فرمانده کل ارتش ایران در ادامه سخنانش فریادهای الله اکبر بر بالای پشت بام‌ها را نیز جنگ نرم دشمن توصیف کرد. و ما یک خبر نیمه ورزشی. محمود احمدی نژاد نسبت به پیشرفت ورزشی ایران برای کسب رتبه دوم در بازی‌های آسیایی دور بعدی ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه و در مراسم تجلیل از قهرمانان بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو گفت باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که در دور بعدی بازی‌های آسیایی در رتبه دوم قرار بگیریم. ایران در بازی‌های آسیایی گوانگژو با کسب 20 مدال طلا، 14 نقره و 25 برنز چهارم شد. آقای احمدی نژاد در شرایطی از دوم شدن در بازی‌های آسیایی سال 2014 سخن گفت که هنگام برگزاری آن مسابقات موعد فعالیت دولت دهم به سر رسیده و او دیگر رئیس جمهور ایران نخواهد بود. پیشتر در بازی‌های آسیایی سال 1974 تهران، ایران با کسب 36 مدال طلا، 28 نقره و 17 برنز در رده دوم جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفت. و خبر آخر این که رهبران 6 کشور عربی متحد آمریکا در جنوب خلیج فارس روز دوشنبه در ابوظبی گرد هم میآیند تا درباره مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس پیش بینی می شود که انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی سال 2022 نیز یکی دیگر از محورهای اصلی مذاکرات این نشست باشد. آزاده.
متشکرم از نوشین سید حسینی. دوباره کمتر از نیم ساعت دیگه میاد تو استودیو با خبرهای تازه تر و باز هم اینجاست. اما بریم ادامه بدیم این بخش از برنامه های رادیو فردا رو، صبحانه با خبر در نیم ساعت دوم. شانزده آذر روز دانشجو و دانشجویانی که با فعالیت‌های اعتراضی اونها هر سال برخورد میشه. روز دانشجو و دانشجویان در بند. خودکفایی ایران در تولید کیک زرد، درست همزمان با برگزاری نشست گروه 5+1 با ایران در ژنو. ورود صدها کاربر ایرانی به صفحه نیروی دریایی آمریکا در فیسبوک، اعتراض ایرانیان به استفاده نام خلیج عربی به جای خلیج فارس. تورم دو رقمی در ایران، افزایش قیمت ها.
کنسرت برادران مایکل جکسون برای بزرگداشت برادرشون در توکیو، شهری که مایکل عاشقانه دوست داشت. و همراهی اهالی موسیقی بریتانیا با مردم و اعتراض به سیاست‌های اخیر دولت بریتانیا. توی مدتی که باقی مونده در مورد این مسائل میشنوید و البته بیشتر از اینها در صبح 15 آذر ماه باز هم با رادیو فردا باشید. باز هم ویکی‌لیکس، باز هم سایتی که با انتشار اسناد محرمانش مدت هاست اسمش توی تیترها و خبرهای مختلف جهان میاد. سایت اینترنتی ویکی‌لیکس چند پیش بیش از 2500 سند محرمانه در مورد مسائل بین‌المللی از جمله مسائل مربوط به ایران رو ببخشید بیش از 250,000 سند محرمانه رو از جمله به سه نشریه نیویورک تایمز، گاردین و اشپیگل داد و این اسناد آروم آروم در حال منتشر شدن هستند. اما اسناد تازه منتشر شده توسط ویکی‌لیکس این بار درباره یمن و عربستان هست. بر اساس یکی از این یادداشت‌های منتشر شده که اسم هیلاری کلینتون رو داره، وزیر خارجه آمریکا از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین پایگاه مالی گروه‌های تروریستی در جهان یاد کرده. اما در بخش مربوط به یمن ذکر شده که با وجودی که واشنگتن در سال 2007 به یمن اطلاع داد یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین که در نزدیکی یمن سقوط کرده متعلق به آمریکاست، اما رئیس جمهوری یمن تصمیم گرفت اعلام کنه این هواپیما متعلق به ایران هست که به دست ارتش یمن سرنگون شده. مطابق با این سند سفارت آمریکا اعلام کرده رئیس جمهوری یمن میتونست از این فرصت استفاده کنه و با محکم نشون دادن خودش در برابر ایالات متحده بهره برداری های مختلف سیاسی بکنه، اما به جای اون تصمیم گرفت ایران رو متهم کنه. آمریکا تاکید کرده که اون نیازی به حمایت آمریکا برای انتقال مقدار بیشتری نفربرهای زرهی از کشورهای همسایه داشته و فکر کرده که منفعت بیشتر در این هست که ایران رو در این پرونده بازی بده و بهش یک نقش منفی بده. یمن قبلاً بارها ایران رو متهم کرده که از شیعیان شورشی در این کشور حمایت میکنه و به اونها اسلحه میفرسته. اما بقیه جزئیات و مسئله مربوط به اسناد تازه منتشر شده ویکی‌لیکس رو در گزارش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
انتشار اسناد محرمانه سیاسی و دیپلماتیک در وبسایت ویکی‌لیکس همچنان ادامه دارد. وبسایتی که از چندی پیش با انتشار اطلاعاتی در مورد کشورها و روابطشان بحث برانگیز شده. تازه‌ترین اسناد منتشر شده بر روی این وبسایت حاکی از این است که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن 3 پیش گفته بود که هواپیمای جاسوسی که به دست ارتش یمن سرنگون شده هواپیمای جاسوسی ایران بوده. اینطور که در اسناد ویکی‌لیکس آمده همون زمان دولت آمریکا به یمن اطلاع داده بود که این هواپیمای بدون سرنشین متعلق به آمریکا بوده و در آبهای آزاد به شناسایی مشغول بوده و در قلمرو یمن عملیاتی نداشته. اما علی عبدالله صالح در مورد مأموریت واقعی این هواپیما قانع نشده بود. بر پایه اسناد ویکی‌لیکس پس از این ماجرا گفتگویی بین دولت آمریکا و یمن انجام می‌شود و رئیس جمهور یمن قول می‌دهد که قضیه را بین‌المللی نکند و تصمیم می‌گیرد که ایران را متهم کند. پس از آن بود که رسانه‌های یمن اعلام کردند این کشور یک هواپیمای جاسوسی متعلق به ایران را سرنگون کرده است. پیشتر نیز یمن بارها ایران را متهم کرده بود که برای شیعیان شورشی در این کشور اسلحه و مهمات می‌فرستد. در سند دیگری که به تازگی منتشر شده، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا عربستان سعودی را به عنوان بزرگترین پایگاه مالی گروه‌های تروریستی جهان معرفی کرده. بر پایه این سند خانم کلینتون گفته که هر ساله و بیشتر در ایام حج و رمضان میلیون‌ها دلار کمک مالی در عربستان سعودی جمع‌آوری می‌شود برای حمایت از گروه‌های القاعده، طالبان، لشکر طیبه، حماس و دیگر گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند. و این موضوع را طی نامه‌ای برای سفارتخانه‌های آمریکا در ریاض، کویت، ابوظبی، دوحه و اسلام‌آباد ارسال کرده بود. پیشتر نیز ویکی‌لیکس اسنادی را در مورد ایران منتشر کرده بود که می گفت برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی از آمریکا خواستند که به ایران حمله نظامی کند. انتشار اسناد و اطلاعات توسط وبسایت ویکی‌لیکس تا کنون واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی انتشار اسناد محرمانه توسط این وبسایت را محکوم کردند و گفتند انتشار این اطلاعات امنیت جهان و روابط دیپلماتیک کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و رهبران برخی از کشورها از جمله ایران این اسناد را غیر واقعی دانستند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب بازم میخواییم یه ذره از این فضای سیاسی دور بشیم و میریم دوباره سراغ یک موسیقی. هنرمند موسیقی پاپ آرش 5 سال پیش در اروپا با ترانه برو برو مشهور شد که در کشور محل اقامتش سوئد در صدر جدول پرفروشترین ها قرار گرفت و در آلمان هم جزو 20 ترانه برتر شد. برو برو با اجرای آرش.
عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی، نزدیک من نیا تو. برو برو دلم تو رو تو رو نمیخواد، دیگه دیگه نمیخوام ببینمه. برو برو دلم جای دیگه دیگه هست، دیگه دیگه نمیخوام ببینمه. برو برو دلم تو رو تو رو نمیخواد، دیگه دیگه نمیخوام ببینمه. برو برو دلم جای دیگه دیگه هست، دیگه دیگه نمیخوام ببینمه. تو بودم، از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی، دلم اصلا تو را دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم، از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی، نزدیک من نیا تو. برو برو دلم تو را تو را نمیخواد، دیگه دیگه نمیخوام ببینمه. برو برو دلم جای دیگه دیگه هست، دیگه دیگه نمیخوام ببینمه. برو برو دلم جای دیگه دیگه هست، دیگه دیگه نمیخوام ببینمت.
یه مقدار اومدیم از این فضا بیرون، ولی دوباره بعد از آرش باید برگردیم به موضوع هسته‌ای ایران. هم توی خبرها بارها شنیدید و همین که در بخش‌های مختلف به این موضوع اشاره شد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده برای اولین بار موفق شده داخل کشور از سنگ معدن اورانیوم کیک زرد تولید کنه. کیک زرد در واقع ماده اولیه برای تهیه چیزی به اسم هگزافلوراید اورانیوم UF6 هست که برای غنی‌سازی به سنتریفیوژ خورونده میشه. اما این خبر که روز یکشنبه منتشر شده با واکنش منفی ایالات متحده آمریکا روبرو شده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که الان در ژنو در سوئیس برای حضور در مذاکرات گروه 5+1 هست، دیروز یکشنبه در کنفرانسی در اصفهان اعلام کرد با تولید کیک زرد ایران در چرخه سوخت به خودکفایی رسیده.
این روز روز فرخنده است از این بابت که شاهد اولین دستاورد کیک زرد تولیدی داخل کشورمون هستیم و این محموله‌ای که امروز شاهدش هستید به طور مداوم و مستمر از این به بعد دیگه از بندر عباس محموله ها به سایت هسته اصفهان انتقال خواهد یافت. این که در همین لحظه ما انتظار داشته باشیم که کل موجودی مورد نیاز سایت هستی اصفهان رو خودمون بتونیم یعنی تأمین کنیم UCF رو، نه به این صورت نیست، ولی بخش قابل توجهش رو انشالله ما داریم از طریق بندر عباس تأمین میکنیم و امیدواریم که در آینده یعنی در چند سال آینده به سرعت ما به تأمین نیاز UCF اصفهان از داخل برسیم.
صحبت‌های علی اکبر صالحی رو شنیدید، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. اما این خبر درست یک شب مونده به برگزاری نشست ژنو اعلام شد، نشستی که قرار هست در اون مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بعد از بیشتر از یک سال وقفه از سر گرفته بشه. بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل اتمی ایران، که در گفتگویی با همکارم نیوشا بغراتی اعلام این خبر رو بیشتر تبلیغاتی میدونه.
اولا تولید کیکیزر یک فرایند شیمیایی نسبتاً ساده است نسبت به بقیه قسمت‌هایی که مربوط به چرخه تولید سوخت اتمی است. در حقیقت با یک فرایند شیمیایی سنگ اورانیوم رو تقلیز میکنن قبل از اینکه این به کارخونه‌ای که این کیک رو تبدیل میکنه به گاز اورانیوم به اونجا ارسال بشه. این تکنولوژی احتیاج به خیلی ماشینالات پیشرفته نداره و فرایند خیلی پیچیده‌ای نیست، در حقیقت کار ابتدایی است. ولی در موردی که میگن ما در این مورد خودکفا شدیم، در حقیقت یک حرف تبلیغاتی. خودکفا در مورد تامین کیک زرد نیاز به این داره که ما به اندازه کافی سنگ اورانیوم خام داشته باشیم و در نهایت بتونیم اون چی که هدف اعلام شدمون هست، یعنی تولید سوخت اتمی، دست پیدا بکنیم. شما کیک زرد رو ممکن است که واحد تولیدش داشته باشید ولی سنگ خام برای تغذیه اون نداشته باشید.
از لحاظ تکنولوژی چطور آقای تقی‌زاده؟ از لحاظ تکنولوژی اگر که بخوایم در نظر بگیریم، آیا میتونیم بگیم خودکفا شده از این نظر؟
از نظر تکنولوژی همونطور که عرض کردم این کار خیلی پیشرفته و پیچیده نیست. این تکنولوژی ایران قبلا هم در اختیار داشته و کیک زرد قبلا هم در ایران تولید می‌شده. مسئله‌ای که الان مطرح است افزایش ظرفیت تولید کیک زرد، که در این مورد آقای صالحی اشاره‌ای به ظرفیت تولید کیک زرد ایران نمی‌کنه، چون مشکل ایران تأمین مواد خام اورانیوم و سنگ اورانیوم هست.
و این که میگن نخستین محموله کیک زرد تولید شده در بندر عباس امروز به سایت هسته‌ای اصفهان ارسال شد، این به چه مفهومی هست؟ چه استفاده‌ای میشه از این کیک زرد در اصفهان؟
اظهارات آقای صالحی در مورد ارسال کیک زرد به اصفهان برای تبدیل به گاز اورانیوم بیشتر شبیه به اظهارات تبلیغاتی سال گذشته آقای احمدی نژاد که اظهار میکردن سوخت اتمی در ایران تولید شده، در حالی که تنها غلظت اورانیوم افزایش پیدا کرده بود و این مرحله تا تولید سوخت 2-3 سال دیگه فاصله زمانی میخواد. اون چیزی که امروز انجام گرفته همونطور که عرض کردم یک فرایند ابتدایی است. ایران قبلا هم کیک زرد تهیه کرده. اون چیزی که برای ایران مطرح هست و مهم هست حجم کیک زردی است که میتونه ایران تولید بکنه و در این مورد آقای صالحی هیچ اشاره‌ای به ظرفیت تولید کیک زرد نکرده. به علت عدم اشاره ایشون این است که ما به اندازه کافی در ایران مواد خام اورانیوم نداریم و اگر کارخانه کیک زرد وجود بیاد ایجاد بشه و کار بکنه ولی مواد خام نداشته باشه، بچه وجودی خودش رو از دست میده. آقای صالحی اعلام نکرده که ظرفیت تولید سنگ خام اورانیوم ایران چقدر هست و ظرفیت کارخانه‌ای که حالا کیک زرد درست میکنه چه میزانیست. در حقیقت نمونه‌ای که درست شده پیشرفتی در جهت تأمین هدف‌های برنامه اتمی ایران نیست.
خب پس با توجه به این تحلیلی که شما ارائه میکنید، فکر میکنید که در این مقطع زمانی به طور ناگهانی اعلام چنین قضیه ای، این که ایران از لحاظ تولید کیک زرد خودکفا شده، چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ یا بار سیاسی میتونه به همراه داشته باشه؟
در فاصله کمتر از 24 ساعت پیش از شروع مذاکرات با اهمیت اتمی بین ایران و گروه 5 بلاگی که قرار است در ژنو شروع بشه و تا سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه، ایران دست به یک مانور تبلیغاتی زده. هفته پیش هم ایران اعلام کرده بود که در مذاکرات ژنو مرحله گفتگوها با سابق فرق خواهد کرد و ایران مایل نیست در مورد مبادله سوخت با اورانیوم غنی شده به مذاکره بنشینه. اظهاراتی که مطرح شده از طرف آقای صالحی به نوعی تأکید به خودکفایی ایران و تکمیل کردن چرخه سوخت هسته‌ای است و بیرون بردن این موضوع از شمول مذاکراتی که ایران با گروه 5 به علاوه میتونه داشته باشه. این مذاکرات از حالا انتظار میره که به نتیجه بزرگی نرسه. فاصله ایران و خواسته های ایران با خواسته ها و انتظارات جامعه جهانی بسیار زیاده و به این ترتیب شاید آقای صالحی میخواد گناه شکست مذاکرات ژنو رو به نوعی به گردن جامعه اروپا یا جامعه جهانی بندازه و اونها رو متهم بکنه به مانع شدن ایران از دست پیدا کردن به اونچه که حق خودشون میدونن.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل اتمی ایران، به سوالات نیوشا بغراتی از رادیو فردا جواب میداد.
صبحانه رو شما تهیه کنید، خبرها رو ما. صبحانه با خبر در رادیو فردا.
بریم سراغ موسیقی. شاید شما هم جز اون دسته از آدمایی باشید که دوست دارن روز رو با موسیقی شروع کنن، یعنی دست کم وقتی میرن توی مترو شلوغ یا بین مسافرای اتوبوس یه چیزی میذارن توی گوششون و موسیقی‌های مختلفی رو که برای خودشون ردیف کردن گوش میکنن. اما در کنار این موسیقی گوش کردن، بعضی وقتا شنیدن خبرهای حاشیه‌ای در مورد موسیقی هم خیلی مزه میده. بریم سراغ علی ناظمی که سرش توی موسیقی و دستش پر از اینجور خبرها. صبح خیر علی ناظمی، هوای لندن چطوره؟
صبح خیر آزاده، هوا همچنان سرده و شدم سرتر بشه اینجا که هواشناسی میگه.
خب بریم سراغ موسیقی. توی بریتانیا این اعتراض ها به یه جایی رسیده که از اعتراض های دانشجویی اونورتر هم رفته، یه مقدارم موسیقی قاطی قضیه شده و اهالی موسیقی هم اومدن توی صف منتقدین دولت مردان.
دقیقاً از چیزی که میگی درسته. این روزا دانشجوها به خاطر افزایش شهریه‌های دانشگاهی در مرکز دولت ائتلافی بریتانیا خیلی معترضن، اما حالا اونها دیگه تنها نیستن، از هر قشری به صف مخالفان پیوستن، از جمله اهالی موسیقی به دولت مردان انتقاد میکنن.
مثل چه گروهی مثلا؟
تویتر مار نوازنده گیتار گروه پیشرو دسمیت، گروهی که از دهه 80 خودش به عنوان یکی از برترین‌های موسیقی بریتانیا مطرح کرده، بعدش به دیوید کامرون نخست وزیر کشورش تاخته و گفته اصلا دوست نداره که دیوید کامرون بگه که از آهنگای این گروه خوشش میاد.
یعنی قبلا اعلام کرده بوده که آقای کامرون گفته بوده دوست داره موسیقی دسمیت.
کامرون گفته که از باب دیلان خوشش میاد، از پینک فلوید خوشش میاد، از گروه د کیلرز خوشش میاد و همینطور از گروه دسمیت. البته این یه سنتی شده که نخست وزیر من که یه خورده خودشون مردانه تر نشون بده همیشه میگن طرفدار یکی دو گروه راک هستن. البته تو این بینم همیشه یک مقدار دچار اشتباهایی میشن. یه داستانه خنده‌داری داشتیم، مثلا گوردون براون نخست وزیر پیشین از حزب کارگر گفته بود از آرکتیک مانکیز خوشش میاد، اما توی مصاحبه با مجله اصلا نتونست اسم آهنگ از اونها رو به خاطر بیاره
و این برای گوردون براون سوتی محسوب میشه دیگه.
دقیقاً گیره.
حالا دسمیت چجوری اعتراض کرده در این مورد؟
نوازنده گیتار توی تویتر خودش نوشته بودش که لطفاً بس کن که میگی دسمیت رو دوست داری، من میخوام که تو رو منع کنم از اینکه آهنگای گروه ما رو گوش بدی.
از بریتانیا بریم آمریکا. مثل اینکه برادرای مایکل جکسون دوباره میخوان کنار همدیگه قرار بگیرن، میخوان اجرا کنن، بهتر کنن.
دقیقاً مایکل جکسون که خودش با برادراش معروف شده بود در گروه جکسون 5، ولی حالا برادرای مایکل جکسون قصد دارن کنار هم قرار بگیرن تا برای بار اول پس از مرگ برادر عزیزشون برای بزرگداشته اون اجرا کنن. اونا سال بعد البته قصدن در ژاپن، جایی که مایکل جکسون میلیون ها هوادار داره، اجرا کنن.
میخوان توی توکیو اجرا کنن دیگه، درسته؟
توی توکیو اجرا میخوان، تو پاییز سال بعد برگزار میشه و البته برادران قصد دارن که جای خالیه اون رو با یه دونه خواننده ستاره پاپ ژاپنی آمریکایی پر کنن.
اسمش چی هست این ستاره پاپ؟
فقط برادرها اسمی از اون خواننده نبردن، فقط اعلام کردن که این ستاره ژاپنی آمریکایی میشه. شاید برای این باشه که هوادارهای ژاپنی رو بیشتر علاقه مند کنن به اومدن به کنسرت توی توکیو.
چرا مایکل جکسون انقدر توکیو رو دوست داشته؟
همیشه اجرایی که توکیو داشته مایکل جکسون پرشور و پرنشاط بوده و مردم ژاپن بی حد و حصر مایکل جکسون رو دوست دارن.
و باز هم آمریکا و البته آقای پل مک‌کارتنی که عضو گروه افسانه‌ای بیتلز هست و مثل این که اصلا نمیخواد صحنه رو رها کنه، خسته نمیشه.
دقیقاً دیشب تو واشنگتن یه برنامه ویژه پل مک‌کارتنی اجرا کرد. قرار بود که توی اون برنامه به پل مک‌کارتنی جایزه ویژه کندی داده بشه، جایزه که پیشتر به باب دیلان آمریکایی و التون جان انگلیسی داده شده بود. این جایزه رو به خاطر خدمات ارزشمندی که پل مک‌کارتنی بریتانیایی برای فرهنگ آمریکایی کرده دادن. استیون تیلور خواننده گروه ایروسمیت که یک گروه معروف آمریکایی توی راک، اونو همراهی کرد و چند آهنگ، فکر کنم 4 آهنگ از آلبوم ابی رود از گروه بیتلز رو به همراه پل مک‌کارتنی خوند.
پس حالا که از پل مک‌کارتنی گفت تیم میخوای موسیقی رو پیشنهاد بدی که حتما مربوط به آقای مک‌کارتنی دیگه.
دقیقاً از گروه بیتلز پیشنهاد میدم و از آلبوم ابی رود و این آهنگ چیزی جز هیر کامز دی سان نیست که ساخته جورج هریسونه، یعنی که اینجا خورشید میاد. Darling,
اما اقتصاد موضوعی که حتی اگه بهش علاقه هم نداشته باشیم وسط زندگیمونه. گرونی، تورم، درآمد پایین، قیمتهای بالا، اینا همه موضوعهای اقتصادی هست که خبرهای خوش و مهربونی هم نیستن برای اول صبح. ولی خب چاره نیست. با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، چند دقیقه پیش در مورد همین مسائلی که زیادم مهربون نیستن صحبت کردم.
اقتصاد روز.
سلام و صبح بخیر بگم بهتون آقای خاوند.
صبح بخیر میگم به شما و به شنوندگان رادیو فردا.
هوای سردیه این روزا پاریس، درسته؟
هوا خیلی سرده ولی یک کمی رو به گرمی میره.
چقدر عجیب، اینجا داره برف میباره آقای خاوند.
اینجا برف رو زمین نشسته ولی برف به سرعت داره آب میشه.
خبرهای اقتصادی این روزها آقای خاوند، آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره منتشر شده و تازه‌ترین آمار گویا در بردارنده خبرهای خوشی نیست. در مورد نرخ تورم در ایران هستش که روز به روز داره بالاتر میره و با اینکه چند ماهی بود تک رقمی شده بود نرخ تورم، مثل اینکه دوباره داریم میریم به سمت تحول قیمت‌ها در ایران، درسته؟
بله بله. میدونین که خانم، تورم یکی از بیماری‌های مزمن اقتصادی ایران هست. کافی است که نگاهی بیندازیم به همین چند سال اخیر. 12% بود سال 85، 18.5% 86، 25.5% 87. سال گذشته آمار رسمی بانک مرکزی و همینطور آمارهای سازمانهای بین‌المللی اقتصادی مثل صندوق بین‌المللی بود از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ایران تا حدود 11% خبر دادند. در اردیبهشت ماه 89 بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم در ایران رسیده زیر 10%. این حرکت نزولی همینطوری ادامه پیدا کرد تا مرداد ماه که این شاخص رسید به 8.8%، ولی متاسفانه از مرداد ماه به این طرف حرکت اوجگیرنده تورم در ایران دوباره شروع شده و بر پایه آماری هم که دیروز منتشر شد نرخ تورم ایران در آبان ماه دوباره برگشته به 9.7%.
چرا از مرداد ماه این اتفاق افتاده و دوباره شاخص قیمت ها رو به افزایش داره میره آقای خاوند؟
چند تا دلیل داره که بعضی از این دلایل داخلی هست، بعضی هاش دلایل خارجیه. یکی از عوامل اصلی سرعت گرفتن مجدد نرخ رشد نقدینگی است در ایران. خب البته نقدینگی اصطلاح یکم فنی هست، پول و شپ پول رو بهش میگن نقدینگی. به عبارت ساده تر پول نقدی که در اختیار مردم هست به علاوه سپرده های بانکی که میتونن آسان و سریع تبدیل بشن به پول نقد. و وقتی که نقدینگی به سرعت بالا میره تورم هم بالا میره و چون رشد نقدینگی مقداری قبلا کم شده بود حالا دوباره سرعت گرفته، این یکی از عوامل هست. عامل دوم طبعا چشمنداز اصلاح قیمت ها هست در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها که از همین الان جو روانی مساعدی رو فراهم کرده برای جهش قیمت ها. خب این دوتا عامل داخلی. دو عامل خارجی هم به تنش قیمت ها در ایران دامن میزنند. اول اینکه بهای تعدادی از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به شکل چشمگیری بالا رفته، گندم بالا رفته، همینطور برنج، پنبه و غیره، و این پدیده طبعا تأثیر گذاشته بر سطح قیمت ها در ایران و در بعضی از اقتصادهای نوظهور مثل چین هم که نرخ تورمش تا اندازه‌ای رو به افزایش گذاشته، این افزایش از طریق واردات احتمالاً بر نرخ تورم در ایران تأثیر گذاشته. مجموع عواملی که عرض کردم باعث شده که دوباره ورق برگرده و نرخ تورم دوباره شروع کنه به بالا رفتن.
بنابراین همینطور رو به بالا رفتن هست و میشه گفت که اصولاً بازگشتی داریم به تورم دو رقمی در ایران.
متاسفانه این بازگشت قطعی هست. حتی آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تردیدی در دو رقمی شدن نرخ تورم نداره و این رو هم به تازگی گفته. وضعیت قیمت‌ها در ایران در آینده ارتباط نزدیک داره با اصلاح قیمت‌ها که قرار است به زودی شروع بشه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.